بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره می‌فرماید و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا ان نؤمن کما آمن السفها الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. این پیداست که ظاهرا همیشه تاریخ کفار فکر می‌کنن خیلی عاقلن، فکر میکردن که ایمان منافات داره با عقلشون، حالا امروز به یه شکل در قالب مکاتب روشن فکری، گذشته به شکل دیگری، ولی ظاهرا سنت همیشه تاریخ بوده که اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو ان نؤمنو کما آمن السفها، یعنی سفها ما عقلا حکما، الا انهم هم السفها. خدا میفهمند اینا خودشون سفیهن ولکن لا یعلمون، فکر میکنن خیلی عقل دارن، عقل بی عقل هن، اینو عقل ندارن که عقل داشتن میفهمیدن که عقل اقتضا میکنه که عبادت کنن، ایمان بیارن. العقل اول ما خلق الله که اذا قیل له ادبر فادبر و اذا قیل له اقبل فاقبل، اقبال و ادبارش تابع اراده الهی بود. و اون روایات عقل که حالا در کتاب عقل و جهل، نه در کتاب علم و جهل، کتاب عقل و جهل مرحوم کلینی در کافی، در اصول کافی گرد آورد. خب در بحث قصاص همونطوری که مستحضرید امام از قصاص نفس شروع کردن، در بحث قصاص نفس از موجبات قصاص نفس شروع کردن که فرمودن اسحاق نفس معصومه است عمدن و عمد رو تعریف کردن و در طی مراحل متعدد و مسائل مختلفی بحث عمد رو توضیح دادن که ما دیگه اون مسائل رو ازش عبور کنیم. رسیدیم به این مسئله در چند جلسه قبل که اگر دو یا چند نفر یک نفر رو کشتند، اینجا همه اونها استحقاق قصاص پیدا میکنن و صاحب ولی دم می تواند همه اونها رو قصاص بکنه. نهایتا اگر همه رو قصاص کرد، باید زائد بر یک دونه دیه اون رو بپردازه. تو مسئله 44 اصل مطلب رو امام فرمودن که دو نفر یا چند نفر یکی رو بکشن قصاص میشن همشون. تو مسئله 45 اینو فرمودن که چگونه اشتراک در قتل تحقق پیدا میکنه. خب ما این بحث رو مفصل توضیح دادیم و عبارات فقهای گذشته رو هم دیدیم. معیاری که امام فرموده بودن برای اشتراک در قتل این بود که هر کدامشان کاری رو انجام بدن که اگر به تنهایی انجام میدادن منجر به قتل میشد و فرض دوم اونجایی است که مشارکت داشته باشند در یک عملی که به همشون هم به قصد کشتن این کار رو میکنن و مجموعه عمل اینها منجر به مرگ اون شخص میشه. اینجا رو امام توضیح دادن، فرمودن ممکنه جنایات این افراد با هم متفاوت باشه، یکی بزنه جوفش پیدا بشه، یکی بزنه استخونش پیدا بشه، یکی نه در این حد ضربش نباشه. ولی همشون میزنن به قصد سرایت، به قصد کشتن و نهایتا این طرف میمیره، همشون استحقاق قصاص دارن. بعد از این دو مسئله امام مسئله ای رو فرمودن که جلسه قبل بهش اشاره کردیم، گفتیم این مسئله قاعدتا نباید اینجا ذکر میشد، چون ما بحثمون در قصاص نفسه، در جایی که کسی کشته بشه. اما امام به تبع فقها این سنتی بوده در آثار فقهی، امام هم از همون سنت تبعیت کرده، اینجا یه مسئله رو مطرح کردن که مربوط میشه به قصاص دون نفس، یعنی قصاص طرف، اعضا و جوارح. و این مسئله این بود که امام در مسئله 46 فرمودند که اگر دو یا چند نفر مشارکت کنند در جنایت بر طرف، یعنی اعضا، اطراف، در این صورت همشون استحقاق قصاص پیدا میکنه. مثال زدن، فرمودن اگه مثلا دو نفر با همدیگه دست یک نفر رو بریدن، هر دوشونو میتونه اون طرف دستشونو ببره، اگر خواست دست هر دو رو ببره، باید یک دیه دست رو که معادل نصف دیه کامل است تقسیم کنه بین این دوتا. خب این مسئله رو جلسه قبل گفتیم، اشاره کردیم به تعابیر شیخ که مثلا فرمود دلیل ما اجماع الفرقه و اخبارهم، و اشاره کرد به آیه شریفه والعین بالعین والجروح و قصاص، تا والجروح و قصاصش فرمود تفصیل داده نشده. یه روایتی هم اشاره کرد که دو نفر آمدن خدمت علی ابن ابی طالب، گفتن آقا فلانی دزدی کرده، حضرت هم به استناد شهادت اونها دست او رو قطع کرد، یعنی چهار انگشت. ثم اتیا بالاخ به آخر، یکی دیگر آورده، گفت آقا نخ ببخشید اشتباه شد، اون دزد نبود، این یکی دزد. حضرت فرمود که اینجا دیگه شهادتتون مقبول نیست، دیگه ید رو باید بدید. بعد فرمود لو علمتو، اگه میدونستم، انکما تعمدتما، اون اولی رو عمدن آوردید دستشون ببرم من، یا این دومی رو بالاخره یکیشون از اون کلکه نمیخواید، لقطعتکما، که ظاهرا مقصود اولی، اگه من میدونستم در انگشت هر دوتون رو میبریدم. مرحوم شیخ میفرماد ببینید اینجا اینا که نرفتن دست کسی رو ببرن، نرفتن شهادت دادن، شهادت اینها منجر شده به بریده شدن دست او. علی ابن ابی طالب میفرماید اگر من میدونستم شما عمدن این کارو کردید که این دستش بریده بشه، دست هر دوتون رو میبریدم. شیخ طوسی میفرماد اگر اینا بالتسبیب موجب قطع بشن، حضرت میفرماد شما استحقاق قصاص دارید، پس اگر به مباشرت خودشون میرفتن چهار انگشت میبریدن به طریق اولا. غیر از این یک روایت، غیر از این روایت که ایشون اینجا نقل کرد، یک روایت دیگه هم بود که این روایت رو هم دیگران اشاره کردن، ما خود روایت رو هم از کتاب از کنم خود صحیحه ابی مریم انصاری است که مرحوم صاحب جواهر هم بهش اشاره میکنه، مرحوم آقای خویی هم تو مبانی تکملت المنهاج به این روایت اشاره میکنه. ما این روایت از وسائل آوردیم که در اونجا ابو مریم انصاری از امام باقر علیه السلام سوال کرده، فی رجلین اجتمعا علا قطع ید رجلن، حضرت فرمودن این احبه ان یقتعهما ادا الیهما دیت یدن، اگر دوست داره دست هر دو رو ببره، یعنی میتونه ببره، فقط باید دیه یه دونه ید رو بدهد، که معناش اینه که اگر دو نفر دست یکی رو بریدن، هر دو استحقاق قصاص پیدا میکنن، نهایتا باید دیه یکی از این دو تا دست پرداخت بشه به صورت مساوی به هر دوش. بعد از این مسئله در مسئله 47، یعنی امام در مسئله 46-47 مثل مسئله 44-45 دو مطلب رو بیان میکنه. در مسئله 46 این رو بیان میکنه که اگر چند نفر مشترکاً یک جنایت رو وارد کردن، همشون استحقاق قصاص پیدا میکنن. در مسئله 47 توضیح میده، میفرماید الاشتراک و فیها میگه فیها، برمیگرده به مسئله 46، یعنی فل جنایت علی الاطراف، اشتراک در جنایت بر اطراف، یحصل به اشتراک هم فل فعل الواحد المقتضی للقتل، همشون با هم یک کاری رو انجام بدن که اون کار مثلا موجب قتل بشه. مثلا به ان یکرهو شخصا علی قتل ید، یه مثال که امام میزنن اینه، چند نفر با هم دیگه یه نفر رو وادار میکنن، میگن ببین دست این رو ببر، اگه دست این رو نبری ما چند نفری تو رو میکشیم. هیچ کدومشون نمیبرن، یه مکرهی اون میبره، ولی چون همه اینها در اکراه او مشارکت داشتن، امام میفرماد تمام اینها استحقاق قصاص پیدا میکنن، که قبلا گفتیم این داد مسئله شو که اگر کسی کسی رو اکراه کرد بر جنایتی، اون مکره قصاص یا دیه نداره، اونی که اکراه کرده استحقاق قصاص پیدا میکنه. حالا امام میفهمان اگر چند نفر با همدیگه یک نفر رو وادار کردن به قطعیت، همشون استحقاق قصاص پیدا میکنه. او یزعو خنجرن علا یدهی و اعتمدو علیه اجمع حتی تقطع، یه خنجری رو گذاشتن رو دستش، رو دست یه بابایی، چند نفری همه فشار دادن به این خنجر، اعتمدو علی این جناب خنجر، همشون اجمع حتی تا اینکه این دست قطع شد. امام میفرمه خب اینجا همه با هم این دست رو قطع کردن، بنابراین همشون استحقاق قصاص پیدا می‌کنه. اما لو انفرد کل علی قطع جزء من یده، اما اگه هر کدوم از اینا یه تیکه از دست رو ببرن، مثلا یکیش بریده تا نصف، اون یکی میگه بابا خسته شدی خستگی در کن من بقیهش رو انجام بدم، بقیهش رو اون میبره، امام میفهمد اولی فقط نصف دست رو بریده، دست رو قطع نکرده، دومی هم نصفش رو بریده، دست رو قطع نکرده. اینجا امام میفهمد لو انفرد کلون علا قطع جزء من یدهی فلا قطع فی یده ما، نمیتونه این آقا بره دستای اونا رو قطع کنه. و کذا لو جعل احدهما، مقصود از آلت خو یعنی آلت قطع، فوق یدهی، آقا یاسد محمد با تأخیر، والآخر تحتها، این مثالیه که مرحوم شیخ هم زده توی خلاف، که حالا میره به عبارت شد، میگه یکی چاقو رو میذاره این و یکی چاقو رو میذاره این و و دو طرف فشار میارن، دست این بریده میشه، ولی در واقع نصف اون طرف میبره، نصف این بر میبره. فقط کلون جز ان منها، عبارت رو دقت کنید، یعنی هر یک از اینها جزئی از دست رو برید، حتی وصل این دوتا آلت قطع به یک دیگر رسیدن، دوتا چاقو و قطع اتلیان. اینجا امام میفهمان فلا شرکت، این شرکت نیست، شیخ هم همینو گفت، ولا قطع، قطع نیست، بل کلون جنا جنایتن منفرده، هر کدوم یه جنایت منفردی کردن، البته قصاص داره ولی قصاصش قطعیت نیست، دیه داره ولی دیهش دیه ید نیست. شون فهمان یا الله و علیه القصاص اودیه فی جنایته الخاصه، بر هر یک از اونها در اون جنایت اختصاصی خودش قصاص یا دیه هست. ببینید این مسئله رو من از ابتدا هی دائم تکرار کردم که مسائلی که در این بخش ما بحث میکنیم، بعضی هاش مسائلی است که در واقع روایتی داره، تعبدی وجود داره، ولی بخش زیادیش روایت یا تعبدی در کار نیست. در واقع قواعد، تحلیل‌های فقهاست. الان ببینید اصل مسئله اینه که اگر چند نفر با هم یک جنایتی کردن، در واقع چه این جنایت جنایت بر نفس باشه چه جنایت بر طرف، همشون استحقاق پیدا میکنن قصاص رو. حالا قصاص نفس در جایی که منتهی به مرگ طرف بشه، قصاص طرف یعنی اعضا در جایی که منجر به جنایت بر عضو بشه. اشتراک چیه؟ اشتراک یه امر عرفیه. هر جایی عرفن گفته بشود اینا با هم اینو کشتن، با هم دست اینو قطع کردن، مشارکت درش پیدا بشه، اون میشود مورد این مسئله. فقهای ما مثالهایی ذکر کردن، قطعا این مثالها تحلیلی است که فقهای ما داشتند از مسئله. عرض کردم همین مثالهایی که امام اینجا ذکر کرده که یکی نصف دست رو ببره و یکی نصف دیگر رو، یکی از پایین ببره یکی از بالا، این مثالهایی است که مثلا فقهای ما هم ذکر کردن. حالا من عباراتشون رو آورده بودم مثل این که قبل از اینه، عبارت این همین مثال رو مرحوم شیخ در خلاف داره، حالا من الان عبارتشو نمیدونم کجاست، مثل این که حالا اینجا باید بعد از این سلاید میبود، حالا من اشتباها پاکش کردم یا چه نمیدونم. به هر حال ببینید این بحث یه بحثیست که قضاوت درش تابع عرف واقعا، یعنی اگر عرف بگه اینا با هم دیگه این دست رو بریدن، مثلا همین مثال تو این عبارت صاحب جواهر هم آمده، اما لمن فرد کل واحد به قطع جزء من یده لم یقطع ید احدهما و کذا لو جعل احدهما آلته فوق یده و الاخر تحت یده و اعتمدوا حتی التقطا فلا قطع فی الید على احدهما لان کلا منهما منفرد به جنایته لم یشارک الاخر فیها حتی الجزء الاخیر الذي تحصل به الابانه التي هي من جمله القطع لا شيء خارج عنه كالموت. ایشون مثلا اینجوری میفهمه، فرمود اینجا اگه یکی از مثلا بالا یکی از پایین ببره، هر کدوم جنایت منفرد دارن میکنن، حتی اون جزء آخر که قطع ابانه جدا شدن تحقق پیدا میکنه، اونم اونجا داره هر کدوم جنایت مستقل انجام میده. خب این بحثی که اینجا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه کرده که عرض کردم مثل اون رو مثلا صاحب مسالک هم اشاره میکنه، مثل اون رو مرحوم محقق در شرایع اشاره میکنه. اصلا این مثال هم ببینید تو شرایع هم دوباره لو جعل احدهما آلته فوق یده و الاخر تحت یده و اعتمدوا حتی التقطا فلا قطع فی الید، مثل اون رو مرحوم شیخ در مبسوط اشاره میکنه که انقطع واحد البعض و الاخر ما بقی او وضع احدهما سکینا من فوق و الاخر سکینا من اسفل و غمزا حتی التقیا از سکینان فلا قود هاهنا. مثال شیخ، اینها یک قضاوت عرفی است واقعا. البته خب دیگه وقتی مثلا شیخ گفته، حالا شیخ هم در مبسوط گفته هم در خلاف، وقتی شیخ گفته دیگه بقیه هم عیناً تکرار کردن. اینجا من نمیخوام حالا در بحث مصداقیش وارد شم، ولی واقعا در بعضی از این مثالها جای بحث وجود پیدا میکنه که اگر ببینید دو نفر جدا جدا یک جنایتی بکنن، مثلا یکی دست رو ببره تا اینجا، بعدی هم بیاد مابقیش رو ببره، یکی از بالا ببره یکی از پایین به هم برسه. خب اینجا میگیم این دوتاست، دوتا جنایته و هیچ کدومشون قطع مثلا انجام نداره. اما اگر اینا آمدن با هم قرار گذاشتن، گفتن آقا بریم دست اینو اینجوری قطع کنیم، یه وقت اینه که میگن آقا دستشو میذاری، به یکی دیگه میگیم دستشو ببره، یعنی مکره. خب اونجا میگیم اینا هر دو استحقاق قصاص دارن. امام فرق یکی اینه که میگن خب یه دونه چاقو میذاریم فشار میاریم تا دستش قطع شه، اینجا باز هر دو استحقاق قصاص دارن. یکی دیگه این که میگه نه ببین من نصفشو میبرم تو هم نصفشو، اون یکی میگه من از بالا شروع میکنم تو هم پایین، تعاونوا علی البر و تقوا، با هم دستشو میبریم. وقتی واقعا اینا با هم دیگه یه همچین قرار مداری میذارن و با هم این کارو شرکت مشارکتن انجام میدن، عرفن نمیگیم این دو نفر دست اینو قطع کردن، مجاز این میگیم مثلا این نصفشو بریده اون نصفشو بریده، ما الان داریم میگیم قطع کردن. نه واقعا هیچ کدومشون قطع نکردن. به نظر من حالا درسته این بزرگان بزرگان دیگه حالا فرمودن اینو، به نظر من مثالا مثال چیز نیست. بله عرض کردم اگه مثلا یکی بریده نصفشو یکی دیگه هم میاد اونور نصف میبره که با هم دیگه هیچ قرار مداری هیچ حساب کتابی نداره، یعنی اینجور نبوده که بخوان از اول دست اینو ببرن این شکلی ببرن، بگن آقا برای بریدن دست چند تا راه داریم، یکی اینکه یکی رو اکراه کنیم، یکی اینکه خنجر رو بزنیم دو نفری با هم فشار بدیم، یکی اینکه تو نصفش رو ببری من نصف دومش رو، یکی اینکه تو از بالا ببری من از پایین. بعد چهار مدل هم امتحان میکنه، دست یکی رو اینجوری، یکی اون یکی اون یکی اون یکی اون یکی اون، برای که تکمیل بشه کلکسیونشون. عرفن دوتای اولی رو میگن اینا با هم دست اینو بریدن و دوتای دومی رو نمیگن. به نظر من به این سادگی که امام فرمودن نیست. نه اصلا اینا دوزا که میرن توی دوزدو این چیزا مجرمی میرن تو زندان، خب بهترین کلاس برای آموزش انواع جنایت و جرم زندان های ماست، دانشگاه های بزرگی جرم و جنایته، اساتید برجسته اونجا مشغول تدریس. بله یعنی اینا بعضی ها اونجا هستن حقوق اونا قشنگ تو زندان حکومت میکنن، وضع خوبی دارن و بهشون میرسند و نوچم دارند و برای خودشون کلاس دارند و مثلا میان کلاس میذارن توضیح میدن دزدی‌های خودشون رو و روش‌هایی رو که به کار گرفتن و نقاط ضعفش رو با هم بررسی میکنن که دفعه برای همینم اینا روزی که آزاد میشن همون روز معمولاً یعنی به فرداش هم نمیذارن میرن شروع میکنن به کار، چون اینا مثل ما که نیستن که وقتشون رو تلف کنن، از وقتشون استفاده میکنن. مثلا این صبح طرف از زندان آزاد میشه شب میبینی مشغول دوزیه، یعنی اینقدر زندان ما مؤثر بوده در این که این از جرم جدا بشه که چند ساعت تونسته دوری این رو تحمل بکنه خارج از زندان. حتی بعضی از اینا در موقعی که مرخصی میگیرن میان یه استراحتی تو دوزی انجام میدن، یه تفریحن یه چند مورد رو انجام میدن ببینن هنوز طلاییتاش باقیه. حالا بالاخره من اون کاری ندونم به این داستان ها، اونی که میخوام عرض کنم اینه به نظر من اینجا خب اصلا یه جوری خب شیخ گفته بعد محقق گفته بعد طالب جواهر گفته بعد همه میگه همینو گفتن دیگه. حالا یکی از این علمای بزرگ اهل سنت عضو هیئت کبار فقهای سعودی به نام آقای دکتر عبدالوهاب ابو سلیمان، ایشون با آقای سبحانی هم خیلی رفیقه، خیلی بسیار آدم متواضعیه، دیدگاه های ضد سلفی و وهابی داره، خودش فقیه مالکیه، سنیه، عضو هیئت کباره، یعنی از 25 فقیهی که دارن برای سعودی فتوا میدن یکیش اینه. و همین سالی که گذشت ملک عبدالله براش به اصطلاح اجلاس تجلیل تعظیم گرفتن. توسعه مسعا هم فتوای ایشون بود، یعنی وقتی استفتا کردن حکومت سعودی از ایشون، از هیئت کبار 24 فقیه گفتن توسعه مسعا جایز نیست، ایشون گفت جایزه و عمل کردن. حالا ایشون، ما معمولا میریم منزل ایشون، بسیار ایشون آدم متواضعیه، بسیار بسیار آدم دوست داشتنیه، معمولا بحثای علمی خیلی با هم نمی کنیم چون چالشی میشه و اینا، خیلی با هم بحث نمی کنیم. حتی ایشون رشتش فقه، عقیده هم نیست، بعد فقیه خوبی هم هست. یه وقتی به من به یه مناسبتی یک روزی یه دفعه صحبت شد، گفت شما هی به ما میگید انسدادی انسدادی، میگی شما ها به فتوای قدما عمل میکنید، چون اینا ما میگیم مثلا این فقیه مالکیه پایبند به فتوای مالکه. گفت ولی شما هی به ما اینو میگید. گفت ولی انصافا شما انسدادی هستید. گفت انصافا شما، گفت هنوز شما به فتوای شیخ طوسی عمل میکنید، همو حرفا رو ای دوباره میزنید، بعد دیگه با انفتاحی اجتهاد میکنید. بعد میگفت، بعد میگفت آره مثلا شما چرا میگید نمیشه طواف کرد طبقه بالا، چون حالا مثلا قدیما نبوده طبقه بالا و نگفتن، میگفت چرا نمیشه مثلا سعی کرد طبقه بالا. حالا این مطلب ایشون کلیتش درست نیست، یعنی واقعا ما اینطوری نیست که مقلد شیخ طوسی باشیم، ما خیلی فتاوای شیخ طوسی رو قبول نمی کنیم، رد می کنیم، نقد می کنیم، ولی این فل جملهش هست که گاهی از اوقات یه مطلبی به خصوص در بعضی مسائلی که فقها دیگه خیلی، مثلا مصادیق معمولا فقها خیلی اعتنا بهش نمی کنن، میگن آقا مصداق که کار فقیه نیست، به فقیه چه مربوط که کجا مشارکت تحقق پیدا می کنه کجا نمی کنه. ما مثال زدیم دیگه، حالا اینجاها و بعضی موارد هست. حالا بالاخره من این مثالهایی که امام فرمودن که عرض کردم، اینا مثالهایی است که از زمان شیخ طوسی به این ور ما تو آثار فقهی میبینیم، جای این تردید هست که بالاخره بعضی از این مثالها در بعضی از این فروض واقعا در این که اینها مشارکت صدق نکنه جای تردیده و به نظر میرسه که اینجاها مشارکت هست. دو تا مسئله دیگه امام بعد از این دارند که این دو تا مسئله تو کتابای فقهی هم هست، در واقع ببینید اون قبل از این مسائلی که الان داشتیم میگفتیم، بحث سر این بود که اگه چند نفر با هم دیگه مشارکت کنند در قتل یک نفر، همشون استحقاق قصاص پیدا میکنند. بعد این وسط عرض کردم استطرادن فقها ها گفتن اگر مشارکت کنن در جنایت بر اعضا، این چرا خاموشو؟ گفت دیگه بعد سه بابا همه رفتن، ساعت هم گذاشته، امروز طلبه های اون دست نیستن بیاد در رو باز کنن، ولی دیگه بعد سه به جانش ما دیگه این چرا خاموش شد؟ اون یکی هم خاموشه نی؟ دریچهش به نظر میاد بسته باشه، روشنه. تمکرد که روشنه منم مثل اینکه. حالا این دوتا مسئله رو اشاره کنم. ببینید این دوتا مسئله در واقع همون بحث مشارکته. فوش تو اون بحث مشارکت امام فرض کرده بودن که مثلا دوتا مرد یه مرد رو بکشن. حالا تو این بحث مسئله 48 و در مسئله 49 فرض اینه، در 48 مسئله اینه که دو تا زن یه مرد رو بکشن، در مسئله 49 مسئله اینه که یه مرد و یه زن یه مرد رو بکشن. این بحث جدیدی نیست. خب دو تا زن یه مرد رو بکشن، ما گفتیم وقتی دو نفر یکی رو بکشن هر دو استحقاق قصاص پیدا میکنن. خب دو تا زن یه دونه مرد رو بکشن هر دو استحقاق قصاص دارن. خوش فرقش با اونجا اینه که دیه مرد دو برابر دیه زنه و دوتا زن دیه شون معادل یه دونه مرده. در اونجا که دوتا مرد یه دونه مرد رو میکشت، اگر ولی یه دم میامد هر دوی اینها رو قصاص میکرد، باید یه دونه دیه کامل میداد به ورثه اونا به صورت بسویه. اما اگر دوتا زن یه دونه مرد رو کشتن و ولی یه دم آمد هر دو زن رو قصاص کرد، اینجا دیگه دیه ای پرداخت نمیشه. خب اگه مساویه مثل احکام مرد میشه.
آره اونجایی که مثلا یه مرد یه زن
دیگه مرد و زن دیگه فرق نمیدونه. بله دیگه خوبه کم میشه، فرق کم میشه همش. آره دیگه اگر کسی قائل شد به اون مبنا، خب قهرن اینا عوض میشه. بنابراین این مسئله جدیدی نیست، مسئله همون مسئله است که قبلا بوده. لبشتر که فی قتل رجل امرأتان، این دیگه روشن نمیشه؟ حالا مهم نیست، ما میخونیم گوش بدید. لبشتر که فی قتل رجل امرأتان، دو نفر زن با هم یه مردی رو بکشن، قتلتا بهی من غیر رد شیئه، هر دوشون کشته میشن بدون اینکه چیزی رد بشه. ولو کن اکثر، اگه زنا بیشتر شدن، فللولی قتل هون، مثلا سه تا زن یه مرد رو کشتن، چهار تا زن یه مرد رو کشتن، الان آیه آسد محمد میگه خوش به حالش. و اینجا خب درسته که دیه زن نصف مرده، ولی اگر یه نفر میخواد چهار تا زن رو بکشه به خاطر یه دونه مرد، خب باید دو تا نصف دیه، یعنی یه دونه دیه کامل بین اون چهار تا به نحو مساوی بده. مسئله این مسئلهش دیگه مسئلهش چیزی نیست که بگیم، شما بخونید همینه، هیچی نداره. مسئله بعدی، مسئله 49، اینه که یه مرد و یه زن یه مردی رو بکشن. خب ولی یه دم حق داره هر دو رو بکشه. خب اگر هر دو رو بکشه به اندازه یک دیه کامله و یه نصف دیه رو مصرف کرده، در حالی که به اندازه یه دونه دیه استحقاق داشته، اینجا باید نصف دیه رو برگردونه. خب اون نصف دیه رو به کی باید بده؟ امام میفرمان اون نصف دیه رو باید بده به مرده، یعنی به ورثه مرده ها، مردی که خودش رحمت الله علیه اون قصاص شد به ورثش میرسه. یعنی ما مثلا یه مردی با یه زنی یه مردی رو کشتن، حالا این ولی دم گفت من هر دوتون رو میخوام قصاص کنم. خب زنه به اندازه نصف دیه مسئولیت داشت، خودش هم به اندازه نصف دیه که بیشتر استحقاق نداشت اونو میکشه بدون مشکل. مرده به اندازه نصف دیه مسئولیت داشت، اما با خودش به اندازه یه دیه است، پس نصف دیه رو باید بده به این مرده. امام میفهمان لبشتر که فی قتل رجلن رجلون و امرأتون فعلا کلن من هما نصف دیه، فلو قتل هما الولی فعلیه رد و نصف دیه علی رجل ولا رد علی المرأه. این فرمایش امامه. بعد شما ادامهش هم همینه میگم، میگه اگه فقط زنه رو بکشه هیچی بر نمیگردونه، اگر مرده رو فقط بکشه یه نصف دیه به ورثش باید بده و البته از زنه هم باید نصف دیه رو بگیره. اینجا همه فقها همینو گفتن، فقط شیخ مفید رضوان الله علیه یه حرفی داره که ایشون فرموده که مرد چون دیهش دو برابر زنه، وقتی یه دونه مرد و یه دونه زن با همدیگه یه دونه مرد رو میکشن، مسئولیت مرد دو برابر زن است، یعنی دو سوم دیه بر عهده مرد است، یک سوم دیه بر عهده زنه. این عبارت شیخ مفیده. همه فقها هم گفتن ضعفه ظاهر. چون چه حرفیه این که اینا دیهشون با هم دیگه فرق داره، چه ربطی داره به مسئولیتشون در جنایت؟ مسئولیت در جنایت برمیگرده به مشارکتشون در جنایت. این دوتا با هم دیگه اون مرده رو کشتن، نصفش مسئولیتش اینه، نصفش مسئولیت اون. حالا میخواد دیه این معادل دیه این مرد باشه یا نصف دیه مرد باشه؟ این مسئله واضحه. مطالعه میفرمایید فقط مسئله 50 که آخرین مسئله این بخشه باقی میمونه و اون این نکته است. یک سوالی است امام جواب میده که فقها جواب دادن، که حالا اون جاهایی که باید یه چیزی رو ولی دم بدهد، ده وقتی قصاص کرد، مثلا دو نفر یه نفر رو کشتن، حالا میخواد هر دوتا رو قصاص کنه، گفتیم یه دونه دیه کامل، مثلا دوتا مردن یه دیه کامل بده. سوال اینه اول دیه رو باید بده بعد قصاص کنه، یا اول قصاص کنه بعد دیه رو بده؟ امام میفرمان مشهور گفتن اول دیه رو بده بعد قصاص کنه، و امام میفرماد و لهو وجهون، این حرف وجه هم داره. این یه مطلبی است که انشالله بعد از تعطیلات چهارشنبه که میشه چندم 21 اگر اشتباه نکنم 21 آبان ماه، اون چهارشنبه که 18 همش انشالله درس رو شروع میکنیم، 18 آبان چهارشنبهش انشالله خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه تکرار نمی کنیم، دوستان از فرصت محرم استفاده کنن. و السلام علیکم.